ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خبرهای خوب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بازار ارز. تاجگردون: با راه اندازی بازار متشکل ارزی در آینده نزدیک، قیمت ارز مشخص و به ثبات میرسد.
پرداخت 240 میلیارد ریال کمک بلاعوض به بخش کشاورزی مناطق سیل زده در استان گلستان. 320 میلیارد ریال کمک بلاعوض هم در راه است.
و استعفای دیگر در کاخ سفید، پاتریک شانهان هم از وزارت دفاع آمریکا کنارگیری کرد. رهبر دموکرات‌ها در سنا: هیچ فرد بزرگسال و عاقلی در کاخ سفید وجود ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، مردم خوب ایران زمین، هموطنان ارجمندم. صبح چهارشنبه‌تون بخیر. خانم ارمی و من رئیسیان مشروع خبرها رو به آگاهیتان میرسانیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از برنامه‌های مهم اقتصاد مقاومتی است. اسحاق جهانگیری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان تأکید کرد معیشت مردم، ارزآوری و رونق تولید از دیگر مسائلی است که باید در اجرای اقتصاد مقاومتی برای آنها برنامه ریزی کرد. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هدف گذاری آمریکا برهم زدن اقتصاد ایران است افزود، دشمنان و به ویژه آمریکا در ماجرای خروج از برجام می‌خواهند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند که البته حربه‌هایی برای فشار به مردم و کشور است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بازگشت ثبات به بازار ارز گفت بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده که اثرات بیشتر آن در بازار ارز به زودی مشخص می شود. غلامرضا تاجگردون تشکیل بازار متشکل ارزی را هم در ثبات قیمت ها مؤثر دانست و افزود:
ثبات برگشته در یکی دو حرکت اخیر سیاسی ها رو بین‌المللی هم نشون داد که دیگه اونجا اثر روانی خیلی رو بود بازار نداشتیم، یعنی تکانی هم باشه تکانی خیلی ظریفی بود و دوباره برگشت. دو تا فاکتور مؤثر: یکی سیاست های بانک مرکزی که با دولت دارن کار رو انجام میدن، دوم اینکه مردم هم تقریبا دیگه عادت کردن یا به عبارتی میدونن این اثر روانی دیگه خیلی تاثیرگذار نیست. این دو تا به نظر میسه داره اثر خودشو میذاره و ارز رو داره تثبیت میکنه. تمام دنیا اینجور نیست که شما با ارز بتونید کل بازارا رو کنترل کنید. یعنی بازار مالی باید بیاد کمکش، بازار بازم باید بیاد کمکش، سیستم مالی باید کمک کنه این کار کنه. این همه اختیاراتی است که داده شده و اینها اصلا اینا به نظر من باید با هم تنظیم بشن، یعنی باید خوب کار بکنه. الان بانک مرکزی درست خیلی محتاطانه داره عمل میکنه، ولی همین محتاطانش هم به نظرم کار خوبی است، یعنی که یک اثر منفی بدتری به جان نذاره. من فکر کنم کارش خوب داره میجوره و چلا اثر خوبش رو تا چند ماهه بیشتر خواهیم دید.
استاندار گلستان گفت اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عجله نکنند، با شروع فصل سرما مشکلات آسیب دیدگان سیل افزایش خواهد یافت. هادی حق‌شناس در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به اینکه طبق روال هفته آینده باید عقد قراردادها و پرداخت تسهیلات تسریع شود گفت در مجموع 7500 واحد احداثی وجود دارد که تاکنون 1200 واحد پیکنی شده است. استاندار گلستان از پرداخت 24 میلیارد تومان کمک بلاعوض به بخش کشاورزی مناطق سیل زده این استان هم خبر داد. هادی حق‌شناس گفت تا هفته ی آینده نیز 32 میلیارد تومان کمک بلاعوض به سیل‌زدگان پرداخت خواهد شد.
بحث پرداخت خسارت ها در بخش کشاورزی هست که در بخش بلاعوض تقریبا 8942 پرونده تشکیل شده، تقریبا نزدیک به 24 میلیارد تومان پرداخت شده. تا پایان هفته قول میدیم انشالله 32 میلیارد تومانی دیگه هم پرداخت بشه. اما در خصوص تسهیلات بانکی 3600 تا پرونده تشکیل شده که خوشبختانه هم بانک کشاورزی، هم بانک ملی و هم بانک توسعه مجموعاً تا حالا 54 میلیارد تومان پرداخت داشتن. من باز برگردم به بخش مسکن که آقای وزیر محترم کشور دستور دادن تا 15 تیر ماه حداکثر بانک‌ها به عقد قرارداد بپردازن. مجموع این پرونده ها که همین حالا اگه در واقع حدود 12000 پرونده‌ای که بونجا تشکیل داده ولی عملاً بانک‌ها 7800 تا بیشتر تشکیل ندادن، این خیلی مهمه. اون چیزی که نیاز ضروری هست واحدهای مسکونی مردم هست. مردم الان شاید بتونن زیر چادر گرما رو تحمل بکنن ولی چند ماه دیگه که بارندگی‌های شدید در
خراسان
شروع میشه و بحث زمستان بسیار نگران کننده خواهد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که برای شرکت در 10 اجلاس بین المللی مقامات عالی امور امنیتی جهان در شهر اوفای روسیه به سر میبرد، در دومین نشست ششجانبه کشورهای همسایه افغانستان شرکت کرد. در این اجلاس دبیران شورای امنیت ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان و افغانستان بر ضرورت حمایت همه‌جانبه همسایگان از روند صلح آشتی ملی در افغانستان تاکید کردند.
تلاش مشترک 6 کشور همسایه افغانستان برای بازگشت صلح و امنیت به این کشور، نشستی که از سال گذشته به ابتکار ایران کلید خورده و حالا که در یابان شمخانی برای شرکت در 10 اجلاس بین المللی مقامات عالی امنیتی 120 کشور جهان در اوفای روسیه به سر میبرد، فرصت مناسبی برای پیگیری توافقات گذشته با حضور دبیران شورای امنیت ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان و افغانستان به وجود آمده است.
در آینده نزدیک ما شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هستیم. از نظر ما این دولت فعلی افغانستان باید تا زمان برگزاری انتخابات تداوم داشته باشه.
شمخانی با ارائه پیشنهادات ایران درباره زمان، دستور جلسه و سازوکار فعالیت اثرگذار همسایگان افغانستان در روند شکل‌گیری آشتی ملی گفت لازم است همسایگان افغانستان با هماهنگی دولت قانونی این کشور و افزایش تماس با معارضین افغانی امکان مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای در بحران این کشور را محدود کنند. در یابان علی شمخانی هم در حاشیه این اجلاس امنیتی دیدارهای مختلفی با دبیران شورای امنیت کشورهای گوناگون جهان خواهد داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، اوفا، روسیه.
در ادامه استعفاها در دولت آمریکا، سرپرست وزارت دفاع این کشور نیز استعفا کرد. پاتریک شانهان اعلام کرده از نامزدی برای تصدی وزارت دفاع آمریکا کناره‌گیری کرده است و معاونت وزارت دفاع را هم نمی‌پذیرد. پاتریک شانهان که بعد از استعفای جیمز ماتیس سرپرستی وزارت دفاع آمریکا را به عهده گرفته بود، به بهانه رسیدگی به خانواده اش کناره‌گیری کرده است، اما نشانه‌ها حاکی از این است که او نیز نتوانسته با ترامپ کنار بیاید. بلافاصله بعد از استعفای شانهان، رئیس جمهور آمریکا مارک اسپر را به عنوان جانشین او به سرپرستی وزارت دفاع منصوب کرد. استعفای سرپرست وزارت دفاع آمریکا بازتاب‌های زیادی داشته، از جمله رهبر دموکرات‌ها در سنا که گفت ظاهراً هیچ فرد بزرگسال و عاقلی در کاخ سفید وجود ندارد. چک شومر با اشاره به اینکه ترامپ یک روز یک حرف و روز دیگر حرف دیگری میزند گفت کنارگیری شانهان نشان دهنده نابسامانی در دولت آمریکا و بی‌ثباتی سیاست‌های امنیت ملی این کشور است.
همزمان با تجمع انتخاباتی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای آغاز مبارزات انتخاباتی خود در شهر اورلاندو مخالفان سیاست‌های او تظاهرات کردند. معترضان گفتند که ترامپ نه تنها در صحبت‌هایش بلکه با اقدامات و سیاست‌هایش جو غیر قابل تصوری از تنفر را به وجود آورده است. در این تظاهرات تصویر معروف عروسک بچه ترامپ نیز به هوا فرستاده شد. اما رئیس جمهور آمریکا که دیشب از راه اندازی ستاد انتخاباتی خود به صورت رسمی خبر داد، بار دیگر به دموکرات ها حمله کرد. ترامپ با دیوانه خواندن برنی سندرز، سناتور دموکرات آمریکا و نامزد انتخاباتی گفت آمریکا هیچگاه یک کشور سوسیالیسم نخواهد شد. ترامپ افزود اگر دولت به دست دموکرات ها بیفتد، تدابیر سفت و سختی علیه آزادی بیان اتخاذ خواهند کرد.
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد استانداردهای دوگانه برخی اعضای غربی شورای امنیت سازمان ملل را در قبال حملات اخیر تروریست‌ها به ویژه در ادلب محکوم کرد. بشار جعفری در نشست دیشب شورای امنیت درباره سوریه تصریح کرد هم‌اکنون تسلیحات در دست گروه‌های تروریستی از طریق برخی کشورهای عضو شورای امنیت تامین می‌شود. مجید تخت‌روانچی سفیر کشورمان در سازمان ملل هم تاکید کرد دولت سوریه حق دارد با خطرناک‌ترین تروریست‌هایی که در ادلب مستقر هستند و بیش از 2 میلیون نفر از مردم را به گروگان گرفته‌اند مبارزه و امنیت سرزمین و مردم خود را تأمین کند.
واکنش ها به مرگ محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر همچنان ادامه دارد. پس از سازمان ملل که دیروز خواستار تحقیق مستقل درباره علت مرگ مرسی شد، مجلس آلمان هم درخواست کرد تحقیق جامع و شفاف درباره مرگ وی انجام شود. جرمی کوربین رئیس حزب کارگر انگلیس هم خواستار تحقیق درباره شرایط مرگ مرسی شد. اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم که در مراسم ختم مرسی در شهر استانبول شرکت کرده بود گفت من اصلا قبول ندارم که این یک مرگ طبیعی بوده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است هیچ نظری درباره این مسئله ندارد. سازمان دیدبان حقوق بشر دولت مصر را مسئول درگذشت مرسی دانسته است. حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس کشورمان در امور بین الملل هم مرگ مرسی را مشکوک و در خور توجه دانست. محمد مرسی پنجمین رئیس جمهور مصر و نخستین رئیس جمهور منتخب تاریخ این کشور 2 روز پیش حین جلسه دادگاه بیهوش شد و در مسیر بیمارستان درگذشت.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبوا گفت با بارش‌های خوب امسال تعداد شهرهای دارای تنش آبی کمتر شده، اما برای رفع کامل این مشکل 100 میلیون دلار تخصیص داده شده و به همراه برنامه‌ای 3 ساله در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد اسناد آمریکا علیه ایران در ارتباط با حادثه دریای عمان غیر قابل اعتماد است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه افزود اسناد آمریکا شامل یک فیلم کوتاه و چند عکس می شود که سوالات زیادی را حتی در بین کشورهای متحد آمریکا برمی‌انگیزد.
متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو امروز در شعبه 4 دادگاه ویژه به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی محاکمه می شوند. پرونده کیمیا خودرو با 110 جلد 1170 نفر شاکی دارد.
قیمت نفت 4% جهش کرد. گزارش ها از معاملات پایانی روز گذشته بازار نفت هاکیست. قیمت نفت برنت از 62 دلار عبور کرد. قیمت نفت آمریکا در هر بشکریز بیش از 2 دلار افزایش یافت.
وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت پاکستان از خبرگزاری بی بی سی به علت نشر گزارشی با عنوان نقض پنهان حقوق بشر در پاکستان شکایت کرده و از دولت انگلیس خواهان رسیدگی به آن شده است.
و سازمان هواشناسی امروز و فردا در برخی ساعات در بخشهایی از نوار شمالی کشور افزایش ابر گاهی همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. همکارم آقای طاهری و تازه‌های ورزش.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم‌های ملی والیبال استرالیا، پرتغال و فرانسه برای حضور در هفته 4 لیگ ملت‌های جهان وارد اردبیل شدند. ملی‌پوشان شایسته کشوران به عنوان سرنشین این بازی‌ها پس فردا مقابل تیم ملی پرتغال و شنبه و یک شنبه به ترتیب برابر تیم‌های استرالیا و فرانسه از ساعت 18:30 سفرهای خواهند کرد. در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتسال زیر 20 سال آسیا در تبریز دیشب تیم کشوران پس از تساوی 1-1 با نتیجه 3-2 در وقت اضافه تیم لبنان را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. طبق برنامه در دور نیمه پایانی فردا تیم ایران با ژاپن و اندونزی با افغانستان دیدار می‌کنند. عمر دنسی، سباستیان لتو و مارکو کاسر دستیاران اندر استراماچونی در تیم استقلال دیروز وارد تهران شدند. استراماچونی هم ساعت 19 امشب به تهران وارد و مراسم معارفش فردا برگزار خواهد شد. همچنین احمد سعادتمند رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال به دلیل دو شغل بودن از سمت خود در این باشگاه استعفا کرد. نخستین تمرین پیشفصل تیم تراکتورسازی اصلی روز زیر نظر مصطفی دنیزلی سرمربی جدید و ترک تبار این تیم در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برگزار شد. رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اهمیت برگزاری خوب و بدون مشکل مسابقات باشگاهی گفت در فصل آینده استانهایی که شرایط استاندارد میزبانی بازی‌ها را نداشته باشند از این حق خود محروم می‌شوند. مهدی تاج درباره فرافکنی برخی باشگاه و مربیان هم گفت هر گونه بیانیه‌نویسی و مصاحبه قبل و بعد از مسابقه علیه ارکان فدراسیون، تیم حریف یا داور مسابقه ممنوع است و خاطیان با محرومیت و جریمه‌های نقدی سنگین روبرو خواهند شد. در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی در برزیل بامداد امروز تیم ملی پرو با نتیجه 3-3 تیم بولیویا را شکست داد و ساعت پیش تیم ملی برزیل برابر تیم ونزوئلا 0-0 متوقف شد. در گروه 1 تیم‌های برزیل و پرو با 4 امتیاز و بولیوی با بدون امتیاز اول تا چهارم ساعت 2 بامداد فردا شاگردان کیروش در تیم کولومبیا با تیم قطر قهرمان آسیا و آرژانتین با پاراگوئه ساعت 5 بامداد دیدار دارند. این بازی‌ها در سه گروه 4 تیمی با حضور تیم‌های قطر و ژاپن به عنوان مهمان برگزار می‌شود. اسلام می‌کنم در گروه 1 تیم‌های برزیل و پرو با 4 امتیاز و ونزوئلا با 2 و بولیوی با بدون امتیاز اول تا چهارم. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 29 خرداد ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید با این عناوین.
سوختن مواد اولیه کاغذ در آتش بی‌توجهی.
قوانینی که الان ما برای تولید کننده داخلی کاغذ گذاشتیم در مقایسه و در رقابت با واردات کاغذهای خارجی اصلا برابر عادلانه و یکسان نیستش.
کارشناسی‌های خلاف واقع کاتالیزور بزهکاری‌های مالی.
نماینده بانک سرمایه که به عنوان شاکی از بدهکار بانکی در دادگاه حضور یافته بود تاکید کرد متهم بانکی ملک 19 میلیاردی را به 125 میلیارد بابت تسویه بدهی انداخته است.
و ورود بی اجازه شتران قطری به مراتع جنوب.
سازمان جنگل هیچ گونه مجوزی در این خصوص نداده، اگر هم اتفاق افتاده با رایزنی دارکل بوده با استان داره. بلاغه
شماره پیامک ما 3610 هست. ممنون میشیم اگر که ما رو از نظرات انتقادات و پیشنهاداتتون مطلع کنید. اما دادگاه متهمان بانک سرمایه همچنان در جریانه. اما دیروز نماینده دادستان بر نکته مهمی اشاره داشته و خواستار چاره اندیشی برای رفع اون شدن. معضل کارشناسی خلاف واقع کارشناسان رسمی دادگستری. نماینده دادستان تصریح کرد فقط در این پرونده تاکنون تخلف 30 کارشناس رسمی دادگستری ثابت شده. گزارشی بشنوید از همکارم خدایی.
اگر بخوایم احساب کنیم اقدامات مجرمانه شما واقعا به تک تک مردم آسیب زده، اینو باید بدونید. ده ها ملک خریدید، با یه ملک میخوای تسویه بکنی، وجدانتو چی جواب میدی؟
قاضی مسعودی مقام یک راه متهم بانک سرمایه برای سرمایه دار شدن از جیب مردم را خرید املاک با تسهیلات دریافتی و فروش فقط یکی از آنها بابت تسویه حساب بدهی میداند.
نه، بحث سر اینه که شما با وجود دریافتی تحت عنوان تسهیلات املاک متعدد میخرید، مثل بقیه بدهکارا بانکی دیگه، با یکیش تسویه رو انجام میدید.
تا به گفته نماینده دادستان بتواند سفرهای خارجی برای عیش و نوش و خودروهای گران قیمت و حتی تشریفات خیابانی برای خود تدارک ببیند.
سرمایه گذاری بعدی آقای نظری، سواری مازراتی، ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلم ها، سرمایه گذاری میکنه البته به اسم خودش. بنز S500 همه رو هم با هم داشته، اینجوری نبوده بفروشه بخره، همه رو با هم داشته. ایشون بعضی موقع حالا خبرایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابون می اومدن. بنز S500 با پول معلم ها، سوزوکی، ماشین سوزوکی، تویوتا رافور با پول معلم ها، موتورسیکلت MV آگوستا، قیمتش من از دوستان سوال کردم، قیمتش فقط بخوام عرض بکنم به اندازه 10 تا پراید از مدل 5 میلیون تومانیش.
نماینده بانک سرمایه که به عنوان شاکی از بدهکار بانکی در دادگاه حضور یافته بود تاکید کرد متهم بانکی ملک 19 میلیاردی را به 125 میلیارد بابت تسویه بدهی انداخته است.
من تسهیلات از بانک سرمایه بخشی از مبالغ دریافتی را به میزان 19 میلیارد تومان صرف خرید ملکی در بلوار اندرزگو می نماید. متعاقباً با هزینه ای معادل 5 میلیارد تومان موفق به اخذ جواز برای آن ملک شده که البته وجه آن را هم به پای بانک می نویسد. در نهایت با همکاری مدیران وقت بانک همان ملک را به قیمت 125 میلیارد تومان به بانک فروخته و بدهی تسهیلاتی خود را تسویه نموده است.
و نماینده دادستان هم در تشریح این اقدام بزهکارانه پای کارشناسان رسمی دادگستری را به میان کشید.
کارشناسی میکنن سه تا قیمت میدن. یک 626 میده، یک 625.5 میده، یک 125 میده. میان لطف میکنن به بانک سرمایه، میگن ما قیمت پایین‌تر رو برمی‌داریم. 126 تومان قبول نمی‌کنم. 126.5 میلیارد قبول نمی‌کنم، میگم ما می‌خوایم خدمت کنیم به معلما، پایین‌ترین قیمت رو قبول می‌کنیم. ملک به مبلغ 125 میلیارد تومان بابت بدهی‌های آقای رضوی تهاتر میشه. بدهی آقای رضوی چقدر بوده اون موقع؟ 120 تومان. 5 تومان آقای رضوی طلبکار میشه، میگه طلب منو بدید. بدهی دارم به شهرداری، طلبشو با چک میره طلباشم اینجا دوباره یه کلا دیگه سر بانک سرمایه میذاره. 5 نزدیک 4800 میلیارد تومان هم دوباره از بانک میگیره بابت طلبکاریش از بانک.
اما دیروز نماینده دادستان در جلسه دادگاه متهم پرونده بانک سرمایه نکته مهمی را مطرح کرد که شاید میتوان آن را کاتالیزور و تسهیل کننده فعالیت برخی مجرمان توصیف کرد.
نکته بعدی در خصوص پیشگیری از جرایم. ما در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و پرونده بانک سرمایه تا به امروز ادامه داره پرونده ها هنوز قریب به 30 کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدن یا در آستانه تفهیم اتهامن و یا در آستانه کیفر خواستن. بنده میخوام خطاب به عنوان مدعی العموم، خطاب به کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام بکنم. ما قدرشناسی میکنیم از کارشناسان خوب شما، ولی این رو میخوام عرض بکنیم که در یک پرونده فعلا 30 تا کارشناس متخلف شناسایی شده، این قابل تحمل نیست برای جامعه. کانون باید یه فکری بکنه. ما در یه پرونده بانک سرمایه تا به امروز که ادامه داره، در ادامه هم کارشناسان دیگه شاید شناسایی بشن، نزدیک به 30 تا کارشناس گزارش خلاف واقع در حکم جل ارائه کردن. این چه وضعیتیه تو کانون؟ کانون چیکار میخواد بکنه؟ اگه میخوایم پیشگیری از جرم بکنیم، باید اقدام بکنن. باید به مردم پاسخ بدن. چه وضعیتی؟ گزینش رو باید یه فکری بکنید. نمیدونم، خودتون راهای پیشگیری رو شناسایی بکنید. بنابراین این وضعیت دیگر قابل تحمل نیست.
در این باره با هاشم زاده عضو شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفتگو کردیم که آیا این سطح از تخلفات در میان کارشناسان رسمی دادگستری منطقی است؟
موردی که اشاره فرمودید در شورای عالی کارشناسان مورد در دوره چهارم یا دوره‌ای که ما هستیم الان حدودا یک سال فعالیتش رو شروع کرده اجرایی کردن و در واقع بحث ماده 48 آیین‌نامه اجرایی قانون که هیئت مدیره کانون‌ها رو موظف می‌کنه بر عمل کرده کارشناسان خودشون نظارت مستمر داشته باشن، اینو جزو برنامه 4 ساله شورای عالی اومده. اینو ما می‌خوایم یه مقدار در واقع نظارت کانون‌ها رو بر عمل کرده کارشناسانمون بیشتر بکنیم. منتها اینم خدمتتون عرض بکنم که با توجه به تخلفاتی که در هر سمتی روی میده، نسبت تخلفات کارشناسان و عضو کانون‌ها به مراتب نسبت به تعداد کارشناسان ما کمه.
حالا الان شما اشاره فرمودید که میزان تخلف کمه، ولی خب فقط در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره که تا حالا بررسی شده، نماینده دادستان گفتن که 30 تا کارشناس مرتکب تخلف شدن. خب این به نظر میرسه رقم کمی نباشه.
البته من نمیدونم تمام این 30 نفر کارشناس عضو کانون هستن یا از کارشناسان دیگه هم، در واقع ما چون مراکز دیگه هم برای کارشناسان داریم، ولی من هم با شما هم‌عقیده هستم که در هر حال این نظارت باید باشه. یعنی ما باید صیانت بکنیم از حرفه کارشناسی.
اثبات تخلف برای 30 کارشناس رسمی دادگستری، آن هم فقط در یک پرونده بانک سرمایه، این احتمال را تقویت می‌کند که در پرونده‌های خرد و ریز دیگر نیز چه بسا این تخلفات کارشناسی زمینه بروز بزهکاری‌های بزرگتری را تسهیل کند که تقویت نظارت‌ها را در این خصوص طلب می‌کند.
خب گزارشی بود درباره تخلف کارشناسان رسمی دادگستری. آیا در واقع شما شنوندگان هم در این خصوص تجربه‌ای داشتید و به نظر شما راه کاهش این تخلفات چیست؟ برای ما حتما پیامک ارسال کنید. 30610
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
ساعت 8:24:24 است. بریم سراغ گزارش دوم. مشکلات این روزهای کاغذ موجب شده برخی روزنامه ها صفحات خودشون رو کمتر کنن و برخی انتشارات و چاپخانه ها هم فعالیتشون با مشکل مواجه بشه. نمونش یکی از انتشاراتی است که دیروز اعلام کرده قراره به علت مشکلات مالی کتابهاش رو به خمیر تبدیل کنه. با این حال مدتی پیش جمعی از کارشناسان صنعت نشر با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار حمایت از تولید داخلی کاغذ شدن. اما با توجه به منابع محدود جنگلی آیا امکان تولید کاغذ وجود داره؟ همکارم مقدم پور در گزارش خودش به ماده باگاز پرداخته که به جای سوختن در مزارع میتونه برای تأمین بخش مهمی از کاغذ کشور مورد استفاده قرار بگیره.
در صنعت کاغذسازی ماده اولیه تولید کاغذ چوبه، اما با توجه به طولانی بودن زمان تجدیدپذیری جنگل‌ها بهتره که منابع جدیدی به عنوان جایگزین در صنایع کاغذسازی مورد استفاده قرار بگیره، چرا که وسعت جنگل‌های کشور در نیم قرن گذشته حدود 50% کمتر شده. باگاز بهترین جایگزین میتونه باشه برای تهیه کاغذ و در یک کلام میتونه مانع قطع درختانی بشه که برای تهیه کاغذ بریده میشن. دکتر ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای تولید کننده کاغذ و مقوا:
این که جایگزین مناسبی باشه، بله، یکی از در واقع اساس این کارخونه که تأسیس شدن اینه که از تفاله های نیشکر همین باباست ما میتونیم تولید کاغذ داشته باشیم. ما باید سعی کنیم مواد اولیه رو جایگزین چوب های جنگلی بکنیم، چون چوب ها به شدت ارزشمندن.
در کشور سالانه حدود 2 میلیون تن باگاز تولید میشه که اگه به نفع مطلوبی بخواد ازش استفاده بشه میتونه در حدود 300,000 تن کاغذ تولید کنه، یعنی دقیقا میتونه کشور رو از نظر هر نوع کاغذی بی نیاز کنه. حالا اینکه چه اتفاقی برای این 2 میلیون تن باگاز میفته و ما چطور از این ماده استفاده میکنیم رو دکتر محسنی استاد دانشگاه و کارشناس کاغذ توضیح میده.
ما الان تو ایران تقریبا 2 میلیون تن باگاز تولید میکنیم. این 2 میلیون تن باگاز نیشکری که در کشور تولید میشه آتیشش میذارم که واقعا خیلی حیفه و خیلی هم آتیش زدنش هم خیلی هزینه ساز و هزینه داره. این 2 میلیون تن میشه حدود 300,000 تن کاغذ تولید کرد که تقریبا مصرف داخلی ما رو به انواع کاغذ چاپ و تحریر برطرف کنه.
بله، همونطور که شنیدید سالانه 1,000 تن از این محصول پس از برداشت نیشکر توسط کارخونه های تولید شکر به آتش کشیده میشه. سالانه 30 میلیارد ریال برای سوزوندن باگاز در استانهای جنوبی کشور هزینه میشه. در فصل برداشت نیشکر دیدن مناظر آتش سوزی در مزارع منظره طبیعیه که این امر در آلودگی زیست محیطی نیز بسیار مؤثره. اما قوانین ناقص و دست و پاگیری که سبب شده تا نتونیم از این منبع خدادادی اونطور که باید استفاده کنیم هم شده مزید بر علت. مهندس احمد مقدم مدیرعامل گروه صنایع کاغذ پارس:
من بزرگترین مشکل قوانین میدونم. قوانینی که الان ما برای تولید کننده داخلی کاغذ گذاشتیم در مقایسه و در رقابت با واردات کاغذهای خارجی اصلا برابر عادلانه و یکسان نیستش. یعنی اگر یه نفر بخواد بره کاغذ خارجی بیاره 9% پرداخت نمیکنه، ولی اگر تولید کننده داخلی بخواد بره این کالا رو تولید بکنه باید 9% مالیات ارزش افزوده بده.
به علت نبود فرآیند تبدیل تفاله نیشکر به کاغذ سالانه حدود 700,000 تا 800,000 تن کاغذ وارد کشور شده که با ارزی که برای واردات کاغذ در یک سال مصرف میشه میشه 4 تا کارخونه کاغذ رو احداث کرد. هم اکنون فقط یک کارخونه کاغذسازی فعاله که ظرفیت تولید 80,000 تن کاغذ از باگاز رو داره و این در حالیه که امکان تولید 350,000 تن کاغذ از باگاز به دست اومده از نیشکر وجود داره. روغنی رئیس سندیکای تولید کننده کاغذ و مقوا:
کارخونه کاغذسازی ما توی جنوب کشور داریم، یکیش به دلایل غیر منطقی تعطیله، کاملا غیر منطقی، و دومی هم که داره کار میکنه ببینید مواد اولیه بسیار خوب که در اختیار کاغذسازی قرار گرفتن. اما این که بگیم ظرفیت الان کامل 100% داره استفاده میشه، خیر، امکان این هست که ما خیلی شرایط بهتر بکنیم و نتیجه مطلوبتری هم برسیم.
مدتی پیش جمعی از فعالان صنعت نیشکر در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواهان برنامه‌ریزی برای خودکفایی در تولید کاغذ شدند. به گفته کارشناسان محیط زیست هم اکنون سالانه بیش از 1 میلیون تن باگاز در بیابان‌های استان بر اثر تخمیر می‌سوزه و از بین میره. سوزوندن نیشکر علاوه بر مضرات زیست محیطی به معنای سوزوندن سرمایه های کشور بوده و از سوی سالانه درختان 475 هزار هکتار از جنگل های کشور با میانگین رشد 3 متر در سال قطع و در صنعت کاغذسازی مورد استفاده قرار میگیره و این بدین معناست که به علت عدم استفاده از این میزان باگاز حدود 1,370,000 متر مکعب چوب برای ساخت کاغذ در سال مصرف میشه. اینها نکته کوچک و ریزی نیست که پنهون بمونه و یا به چشم نیاد.
پیک بامدادی هر روز